أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. درس پنجم، نسبت من و تن. با اجازت ما بحث رو شروع کنیم که اساسی دوستان بیان، چون اگه شروع نکنین شاید تشریف نیارن. این بر خالیه دیگه. در بحث نسبت من و تن 3-4 تا مسئله مطرح شده که خب این مسئله ها تقریبا نتایج بحث قبلی است، چیز پیچیده جدیدی درش وجود نداره. مسئله اول، تن کانال ارتباط من. اولین فایده‌ای که بدن انسان برای نفس انسان داره اینه که نفس انسان از دریچه و کانال تن به عالم ماده وصل میشه و بدون استفاده کردن از این تن، انسان عادی توانایی دریافت کردن اطلاعات را از عالم ماده نداره. کسی که نفسش قوی بشه، حالا به ادعای اونایی که نفسشون قوی هست که برهانای عقلی هم تاییدش میکنه، اینا بدون این بدن هم میبینن، مثلا اینجا نشسته ولی مثلا اونور دیوار رو میبینه، از یه شهر دیگه خبر میده. اما انسان عادی اینطور نیست. انسان عادی ما معمولا اینجوری هستیم که هر اطلاعی از این عالم ماده پیدا میکنیم از دریچه همین ورودی های بدنمون هستش که با این عالم مطلع میشیم. و وقتی که بدنمون ابزارهای حسیش با یک جای تماس برقرار میکنه، ادراکاتی به ما منتقل میشه. فقط باید دقت بکنیم، همونجور که درس قبلی خوندیم، مدرک ادراک کننده بدن نیست. برای اینکه این مسئله یه ذره باید روشن‌تر بشه، باید با یه مثال جدید مسئله رو دنبال بکنیم. ما معمولا وقتی که یه چیزی لمس میکنیم، مثل اینکه دست بنده به این میز میخوره، احساس میکنیم که خب سر انگشتمون داره لمس میکنه و میگیم قوه لامسه در سر انگشتان ما هست. چرا؟ این از کجا به وجود میاد؟ وقتی بچه هستیم آزمایش میکنیم، میبینیم هر باری که این دست میخوره به اینجا تصویر رو مشاهده میکنیم، همون لحظه هم یه حسی به ما منتقل میشه، حس لامسه، که اگرم نتیجه میگیریم که خب این حس لامسه سر این انگشته، این انگشت که به این ور میخوره هر یه باری که تماسشو میبینیم یه حسی به ما منتقل میشه، که اگرم نتیجه میگیریم که این حس مالش از مال سر انگشته. اما آیا واقعا این حس صحیح درسته؟ بعضی موقع انسان توی یک شرایطی قرار میگیره که مجبور میشه بگه نه، این قضاوت صحیحی نیست. مثلا کجا؟ افرادی که در اثر یک سانحه مثلا رانندگی، یا مثلا در اثر برخورد تیر و گلوله در جبهه، دست خودشون از دست میدن یا پاشون از دست میدن، اول که خودشون خبر ندارن، پا ندارن، گاهی مواقع توی حکایات خوندین میگه که احساس میکنم سر انگشت پا میخوره، لطفا سر انگشت پای من مثلا یه مقداری مثلا ماساژ بده. اطراف میرسن پا نداره، درسته، ولی خوش احساس میکنه سر انگشت پاش میخوره. وقتیش که تو اصلا پا نداری، اول باش تعجب میکنه که چطور من پا ندارم ولی سر انگشت پام میخوره. حالا پا از زانو قطع شده، شروع میکنه سر زانو رو خاروندن، میبینه احساس میکنه که داره سر انگشت پا رو میخارونه، غافل از این که در واقع یک عصبی است، از سر انگشت پا میاد رد میشه از زانو میره به نخاع وصل میشه و مغز متصل میشه. این عصب وقتی تحریک میشه، آدم یه حسی بهش دست میده، فکر میکنه سر انگشت پاش میخوره. چرا؟ چون از بچگی همیشه هر وقت پاش به یه جایی میخورده این حس بهش منتقل میشده، بقیه عصب از لابلای گوشت و پوست و اینا رد میشده، هیچ جای تماس برقرار نمیکرده. حالا که پا قطع شده، اون قسمت از عصب وقتی که سر زانو میخارونیم، همون حسی به ما دست میده که قبلا سر انگشت پا رو که میخاروندیم اون حس به ما دست میداد. حالا یه قدم بریم جلوتر، سعی میکنیم این سلسله عصب رو پیدا کنیم، میبینیم مثلا به این نقطه از نخاع میرسه. اون نقطه از نخاع رو که تحریک میکنیم، شخص احساس میکنه که دارن سر انگشت پاشو میخارونن. یه مقدار میریم جلوتر، میرسیم به مغز. قسمتی از مغز رو اگه درست کشف بکنیم که این عصب به اونجا متصل میشه، وقتی اون قسمت از مغز رو تحریک میکنن، ازش بپرسن چه اتفاقی میفته، میگه یکی داره سر انگشت پای من رو میخارونه. میفهمیم که پس در حقیقت نه این پا مدرک بود، نه اون زانو مدرک بود، نه اون نخاع مدرک بود، این سلسله تا کجا وصل بود؟ تا مغز. خب طبیعتاً با اون سوالی که قبلا کرده بودیم، باید حتما همینجا دوره ذهن ما فعال شه. آیا واقعا مغز است که با تحریکش این حس ما دست میره؟ یا نه یه چیزی باز یه پله بالاتر از مغز است؟ بحث های گذشته ما میگفت مدرک حقیقی یه چیزیست فراتر از مغز، یه چیزیست که دارای جامعیت از خصوصیات جسمی مبراست، اوست که در حقیقت احساس خاریدن بدن رو دریافت میکنه. و لذا ممکنه انسان بمیره، بعد از مرگ روحش کاملا احساس بکنه که دارن دست و پاشو مثلا میخارونن یا دست و پاشو قطع میکنن، یا احساس بکنه دارن یه غذای خوشمزهی به اون میدن و میخوره. چون در بیداری در زمان زنده بودنم اونی که ادراک میکرد همین بود، چیزی غیر از این نبود. در حقیقت نه این پا بود، نه اون زانو بود، نه نخا بود، نه مغز، بلکه همون روح بود. فعلا ما اینجوری هستیم که از کانال بدن اون با عالم دنیا مرتبطیم، کما اینکه بنده فعلا اینجوری هستم که از کانال این انگشتانم اعصاب سر انگشتم با اجسام تماس برقرار میکنه. بقیه عصب تو بدنم رد میشه، از طریق بقیه بدنم با اونا تماسی برقرار نمیکنم. خب ببینیم اثبات ما که متعقب و این حرفا نبود. این مثالا فقط برای اینکه ما از یه سری استدلال غلط بیاریم. ما دو تا بحث اینجا داریم، یه بحث داریم که طرف مقابل یه سری دلیلای غلط داره، میگه شما چون مغزت فعالیت میکند پس همه چیز مغز است. ما با این حرفا هم میخوایم تو قالب تشبیه و اینا بهش بگیم بابا اینجوری نیست که چون مغز فعالیت میکند پس همه چیز مغز است، کما اینکه الان سر انگشت فعالیت میکند اما همه چیز سر انگشت نیست. وقتی دست از آرنج قطع میشه این قسمت آرنج فعالیت میکنه و ظاهر، ولی همه چیز این نیست. اینا برای دفع توهم طرف مقابله. یه سری استدلال برای خودمون داریم که ما میخوایم بگیم آقا نفس انسان مجرد است. اونا اصلا نیاز به این مقدمات نداره دیگه. حالا اونا یک سری مقدمات فلسفی داشت، یه سری مقدمات حساب احتمالاتی، درسته؟ شخصی هم که کور مادرزاد باشه از همون روشا میشه باهاش بحث و دنبال کرد. حالا من یه نکته هم تذکر بدم، ببینید یکی از بحثایی که خیلی مفیده و خیلی کاربردیه اینه که شما در برخورد با افراد از استدلال‌های فلسفی فقط استفاده نکنید. ما یه تصور غلطی بینمون جا افتاده، فکر می‌کنیم استدلال‌های فلسفی خیلی خوبه، بعد دیگه استدلال‌های غیر فلسفی خوب نیست، درسته؟ ما استدلال فلسفی رو براهینی می‌دونیم که مبتنی بر اولیات باشه، با اینکه اینجوری نیست. اگه شما به خود فلاسفه مراجعه کنید، فلاسفه واقعی که درست فلسفه رو توضیح میدادن، از ارسطو بگیرید و فارابی و شیخ الرئیس و مرحوم ملا صدرا اینا، اونا یکی از مقدمات برهان رو چی میدونن؟ قضایای حدسیات و تجربیات. قضایای حدسی و تجربی رو از بدیهیات میدونن و مقدمه برهان میدونن، و قضایای حدسیات و تجربیات مبتنی بر حساب احتمالاته. این که ما فکر بکنیم قضایای حساب احتمالات اینا ارزشمند نیستن، این یه انحراف اساسی است در روش تفکر که بخوایم همه چیز رو به زور برگردیم به قضایای اولیات. این تو جلد اول این مجموعه تو بحث‌های معرفت شناسی توضیح داده شده. مباحث حساب احتمالات جز و روش‌های بسیار ارزشمنده برای کشف حقایق، واقعا هم کاربردی است، هم خیلی از خلأها رو پر می‌کنه. و اتفاقا پیامبر اکرم و اهل بیت صلوات و سلام و خود قرآن کریم از روش حساب احتمالات بیشتر با مردم سخن گفتن تا روش‌های چی فلسفی به معنی اتکای بر اولیات. اولیات و برهان مبتنی بر اولیات در جای خودش ارزشمنده، اما آدم نباید دست و پای خودش ببنده که فقط از این روش‌ها استفاده بکنه. مسائل حساب احتمالاتی گاهی کاملا یقین آورن، میرن داخل در مجموعه حدس و تجربه. گاهی هم که یقین آور نیستن، بالاخره انسان عادی باهاش بیشتر ارتباط برقرار میکنه. و همین جهت بعد از اینا استفاده کرد. یعنی اعتراض نفرمایید که مثلا این چرا فرق کنه در برخورد به یک دانش آموز ما به خوابهای صادقه استدلال میکنیم. خب خواب صادقه یه پدیده آماری است، فقط هم مال ما نیست، مال همه جوامع بشری است، چه مسلمان چه غیر مسلمان. کاملا به روش حساب احتمالات میشه آمار گرفت، آمارها رو بررسی کرد، تحلیل کرد، نشون داد که یک پدیده اتفاقی نیست. خیلی هم راهگشاست. ما چرا از این روش استفاده نکنیم؟ با یک روشی است که واقع نمایی داره و ارزشش چی داره؟ علمی داره. البته روش‌های تجربی و حدسی همیشه چون مبتنی بر آمارن نمیشه توی گوشه خونه نشست و اثباتشون کرد، نیاز به کار میدانی داره. یعنی افراد باید برن با فرهنگ‌های مختلف فضاهای مختلف ارتباط برقرار کنن، خواب‌های صادقه رو جمع‌آوری کنن، روش چیکار کنن، تأمل کنن. ولی مسیحی‌ها الا ماشاءالله خواب صادقه و مکاشفه دارن، بودایی‌ها به همین شکل، هندوها به همین شکل، آینستیک همینطور، همشون تمام ادیانی که معنویت گرا هستن نمونه‌های فراوانی از خواب‌های صادقه رو دارن. به هر حال پس مسلماً انسان ارتباطش با عالم ماده از کانال بدن است، از کانال مغزه. حالا چرا اینطوریست؟ چرا یک سوال اینجا بپرسیم، چرا مغز انسان مستقیماً با اجسام تماس برقرار نمی کنه؟ مغز فقط از کانال این اعصاب کار میکنه. علتش این است که خب مغز ما محدوده، چون مغز ما محدوده مستقیماً به همه چیز دسترسی نداره، میاد از مسیر سلسله اعصاب تماس برقرار میکنه. جایی که سلسله اعصاب هست مغز دریافت داره، جایی که سلسله اعصاب نیست مغزم دریافت نداره. همین حرف دقیقاً در مورد نفس انسان هم هست. نفس ما هم چون محدوده فقط از کانال مغز با بدن مرتبطه. اگه از این کانال مغز ما صرف نظر کردیم، نفس به طور معمول ارتباط برقرار نمیکنه دیگه. فقط این مال وقتیه که نفس چیه؟ نفس ضعیفه. اگه شما نفس را پروراندید و قوی شد، اون وقت میتونه با اجسام ارتباط برقرار بکنه بدون اینکه از کانال بدن استفاده کنه. این رشد کردن نفس انسان گاهی به اینه که انسان ریاضت میکشه، از لذات حسی اجتناب میکنه، تو همین زمانی که زنده است ترقی میکنه، بعد همینجور که گوشه خونه نشسته از جای دیگه خبر میده، تو جاهای دیگه تصرف میکنه، گاهی هم با مرگ حاصل میشه. بالاخره خود مرگ هم برای خیلی از انسان‌ها ایجاد تجرد میکنه، مسبب میشه که نفس انسان از این قفس بدن بیرون بیاد و بتونه بدون بدن هم کار انجام بده. این مسئله اول. تفصیل بیشتر این بحث دیگه موکول به مباحث معاد. بحث دوم، تأثیر متقابل من و تن. من و تن رو هم تأثیر دو طرفی دارن، یعنی من انسان بر تنش اثر میذاره، تن انسان هم روی من اثر میذاره. تأثیر من بحث تأثیر تن بر من رو که الان بررسی کردیم. تن کانال ارتباطیه، همه چی از بیرون جمع میکنه میرزه در من. مالا به قول حکما مثلا من انسان و نفس انسان مثل یک حوضچه ایست که این بدن انسان جویبارهای مختلفی رو میگیره میاره همه رو میرزه در این حوضچه. حوضچه که میگیم برای چی هست؟ برای اینکه میخواییم جامعیت نفس رو نشون بدیم. ببینید مثلا چشم فقط دیدنیا رو میبینه، گوش فقط شنیدنیا رو، لامسه فقط لمس کردنیا، اما من ما چجوری است؟ من ما رنگ و بو و مزه را همه رو با همدیگه تو خودش جا میده. میگه این چیزی که شیرین است قند است و سفید است، یعنی هم سفیدی رو داره میفهمه هم شیرینی رو داره میفهمه، هر دو رو با همدیگه جمع میکنه، بین اینا چی میکنه؟ مقایسه میکنه، میگه قضاوت میکنه، میگه این چیزی که سفید است شیرین است. گفتیم مغزی همچین کاری نمیتونه بکنه، چون مغز برای شیرینی یه پروتئین درست میکنه، برای سفیدی یه پروتئین دیگه. یه امری که هر دو رو با هم دیگه جا بده تو خودش مقایسه بکنه در مغز پیدا نمیشه. خب این که تأثیرات بدن از روی چی؟ روی روح انسان. هر چقدر نفس ما ضعیف‌تر باشه از بدن بیشتر اثر میپذیره. شما اگه نفستون قوی شد میتونید خودتون از بدن چیکار کنید؟ جدا بکنید، یعنی کاری بکنید که مثلا تو بدن شما چاقو بکشن اما شما دردتون نگیره. خب چاقو وقتی رو بدن میکشن مسلما جریان عصبی به مغز منتقل میشه، ولی آدم میتونه پیوند بین مغز و روح رو جدا بکنه موقتا، تو حال خلسه فرو بره که چاقو هم که بهش میزنن دردش نگیره. شنیدید مثلا حتما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میخواستن مثلا جراحی بکنن، بعد چشمشون رو میخواستن جراحی کنن، گفتن شما رو بیهوشتون بکنیم، گفتن نه، گفتن خب بعد پلک نزنیم، گفتن من پلک نمیزنم دردم هم نمیگیره. در مدت جراحی نمیدونم حالا چقدر بود، الان عددش من یادم نیست، نیم ساعت بود یه ساعت بود، مرحوم علامه چشمشون رو باز نگه داشتن و جراح چشمشون رو جراحی کرد، احساس درد هم نمی‌کرد، من پلک هم ندادن مثلا فردی. این به خاطر چه؟ به خاطر قوت نفسه. یا مثلا مرحوم آسد جمال‌الدین کورپایگانی نقل کردن که واسه شون جراحی کردن، می‌خواستن بیهوش کنن. خب دوستانی که اهل علم هستن میدونن دیگه، بعد از فقها هم معتقدن که اگه بیهوش بشه همه وکالتایی که داده باطل میشه دیگه، لذا معمولا مراجع و بزرگان نسبت به بیهوشی چیز دارن، احتیاط دارن. گفتن نه بیهوش هم نکنه. گفتن خب شدنی نیست، شما مثلا شکمتون رو پاره کنیم، درد داره اینجوری داره. فرمودن من دردم چیه نمیگیره دیگه. صحیفه سجاده گرفتن دستشون، آقای جراح شروع کرد، شروع کردن صحیفه خوندن، شما خودشون صحیفه میخوندن، گریه میکردن تا آخر جراحی که میشه گفتن آقا جراحی تموم شد دیگه. بعد دوره توجه کردن به بدن. انسان اگه توجه خودش از بدن برداره دیگه تأثیرات تن به من منتقل نمیشه. این یه طرف قضیه است. آیا برعکسش هم ممکنه من بر تن میتونه اثر بذاره؟ خب مسلما شما وقتی تصمیم میگیرید کاری انجام بدید، تصمیم شما از من میاد به طرف تن، تن را حرکت میدید، فعال میکنید، کار انجام میدید. گاهی مواقع یه مقدار از این قوی تره، شما به چیزی زیاد فکر میکنید، مثلا یک غذای خوشمزه رو یاد میکنید، بهش که فکر میکنید مزهش رو احساس میکنید، به قول معروف دهن انسان آب میفته. این تأثیر چی از تأثیر من است بر تن، سبب میشه که خصوصیتی از افق ادراک انسان به بدن انسان چه بشه؟ منتقل بشه. خب هرچی باز نفس انسان قوی تر بشه، تأثیرش بر بدن چی بشه؟ بیشتر بشه. لذا انسانی که نفسش قویه، مریضی های بدن خودش میتونه درمان کنه. پدیده خود درمانی که توی بحث های روانشناسی و روانپزشکی ازش استفاده میکنن، محصول قوت و تمرکز نفسه. نفس میتونه سلول های بدن رو بازسازی بکنه. اگه انسان نفسش قوی تر بشه، کم کم میتونه رو بدن دیگران هم چی کنه؟ اثر بذاره. که امروز ازش تعبیر انرژی درمانی یاد میکنن، که یک کسی با تمرکز خودش روی دیگران چی میکنه؟ اثر میذاره. به هر حال فقط باید با دقت بکنیم این تأثیرات متقابل سبب نشه که ما یکی از اینا رو عین دیگری بپنداریم. اینا دو تا موجود هستن با دو تا ساحت مختلف که به هم دیگه همبستگی دارن، این همانی ندارن. و اما مسئله سوم، مسئله سوم اینه که تن مرکب منه. یعنی چی تن مرکب منه؟ یعنی ما به وسیله تن رشد میکنیم. شما این جمله رو زیاد شنیدید که میگن تا وقتی انسان زنده است میتونه ترقی کنه، وقتی مرد مسیر ترقی و رشد خیلی بسته میشه. حالا 100% نه، ولی خیلی ضعیف میشه. چرا اینطوره؟ باید یه دقت بکنیم که ببینیم ما چجوری رشد میکنیم، اصلا رشد کردن ما به چیه، بعد بفهمیم که تن در این رشد کردن چه تأثیری داره. روح انسان مثل یک ماهیچه است. شما این ماهیچه رو وقتی تو کلاس ورزش زیاد ازش کار میکشید، این ماهیچه چی میشه؟ کم کم ورزیده میشه. روح هم هر چی بیشتر کار میکنه به همون مقدار چی میشه؟ ورزیده تر میشه. این یک اصل تجربی است، البته پیامبران و انبیاء الهی هم تاییدش کردن. مسئله دوم، روح بخواد کار بکنه چجوری کار میکنه؟ یک محدوده خیلی وسیع از کارهای روح به وسیله بدن انجام میشه. یعنی بدن یه ابزاری است برای کار کردن و تمرین کردن روح. لذا ما برای اینکه با روحمون کار بکنیم، روحمون رو تمرینش بدیم، ورزیدش بکنیم، نیازمند به بدن هستیم. بنابراین تا وقتی انسان بدن داره بیشتر میتونه رشد بکنه. مثلا شما وقتی که بدن دارید با بدنتون انفاق میکنید، با بدنتون روزه میگیرید، با بدنتون تلاش میکنید، اینا کار روح در واقع کار بدن نیست، ولی که روح به وسیله بدن این کار رو انجام میده، سبب میشه که روح ورزیده‌تر بشه، قوی‌تر بشه. وقتی انسان از بدن جدا میشه دیگه همچین ابزاری برای کار کردن و تمرین کردن در دست او نیست. بنابراین میگیم پس رشد روح در گروه داشتن بدن است. البته باید یک دقتی داشته باشیم که کارهای روح فقط به بدن نیست. روح یه مجموعه کارهایی هم داره، کارهای درونی. کارهای درونی مثل چی میمونه؟ مثلا مثل تصمیم گرفتن، مثل محبت ورزیدن، تولی و تبری، مثل فکر کردن، مثل به یاد آوردن. اینا هم کاره. آیا این کارا هم موجب رشد روح میشه؟ بله موجب رشد روح میشه، تازه بیشتر هم موجب رشد روح میشه. رضا حضرت امام جواد علیه السلام فرمودن القصد الله تعالی بالقلوب ابلغ من اطعام الجوارح بالاعمال. انسان اگه با قلبش کار بکنه، به طرف خدا حرکت بکنه، اثرش از کار کردن با بدن بیشتره. کار قلبی مثل محبت ورزیدن به خدا و اولیای خدا، مثل یاد کردن خدا، ذکر الله علی کل حال، درسته؟ مثلا تفکر فی الموت، تفکر فی النفس، تفکر فی صنع الله، اینا کار قلبی هست. درسته، مهم اینه که ورزیدگی روح به چی هست؟ به فعالیت. ولی معمول انسان ها از فعالیت های روحی و درونی غافلن، لذا بیشتر به فعالیت های جسمانی میپردازن. و البته روش صحیح تکامل اینه که انسان هم از فعالیت های جسمانی استفاده کنه، هم از فعالیت های روحی. ادیان الهی به ما گفتن که شما از بدنت کار بکش، در کنار که از بدنت کار میکشی از قلبت هم همیشه چی بگیر؟ کمک بگیر. از قلبت هم کار بکش، کارهای روحی هم انجام بده. حتی اگه یه موقعی تنهای گوشه نشستی، در درونت فعالیت کن، یاد خدا کن، تفکر کن و همین افعال قلبی رو چیکار کن؟ انجام بده. ولی به هر حال روح انسان به وسیله فعالیت رشد میکنه. این فعالیت ها بخشش به وسیله بدن است، بخش هم به وسیله خود روحه. و اما مسئله چهارم اتحاد نفس و بدنه. ببینید در رابطه نفس و بدن دو تا دیدگاه است. یه دیدگاه، دیدگاه جناب بوعلی سینا است، یعنی دیدگاه مشائی ها. حالا بوعلی سینا یکی مولای نمونه. جناب بوعلی سینا چی میگفت؟ میگفت بدن انسان رو سیه مرکبیه جداگونه درست میشه. وقتی این بدن درست میشه، آماده میشه، همون لحظه خدا یه نفسی همون بالا خلق میکنه. اون نفس مثل یک راکبی سوار این مرکب میشه. یعنی میگفت نفس و بدن دو تا چیز جدا، این جدا درست میشه، اونم جدا درست میشه، اونو سوار این میکنن. درست به ایدگاه فلسفی مشائی. مرحوم ملا صدر رضوان الله علیه استدلالای کردن، اثبات کردن که اینجوری نیست، بلکه نفس که میخواد درست بشه، نفس یه چیزی جدا از بدن نیست که بیان سوار هم بکنن و هم دوره جداشون بکنن. ایشون معتقد هستن که این نطفه که حرکت میکنه، رشد میکنه، میشه علقه، میشه مزقه، بعد میشه مثلا استخوان و گوشت بر روش میاد، همینطور رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، یهو خودش، خود همین جسمی که شما میبینید یه بعد مجرد هم پیدا میکنه. و اصلا نفس ادامه وجود همینه. چجوری علقه شد مزقه؟ شما نمیگین که یه چیزی بودش روش چسبید، میگین خودش تحول پیدا کرد در طولشه. درسته؟ و مزقه همینجور که رفت جلو رفت جلو خودش شد استخون. ایشون میگن خود همین میشه مجرد. اگه بحثای قبلی رو خوب توجه داشته باشید خیلی نباید تعجب بکنید، چون تو بحث‌های فلسفی هم بعضیا گفتن یعنی چی؟ مگه میشه چیز مادی تبدیل شه چیز مجرد؟ درسته؟ با بحث‌های قبلی باید خوب اینو بفهمیم. گفتیم مجرد یعنی چی؟ یعنی چیزی که حواس پنجگانه ما اینو دریافتش نمی‌کنه. آیا عقلاً محاله که مثلا فرض کنیم این میزی که در مقابل بنده است تحولاتی پیدا بکنه، یه ابعادی پیدا کنه که این ابعاد حواس پنجگانه من دریافت نکنه؟ چیز محالی اتفاق می‌افته؟ نه. چه اشکال داره که یه موجود جسمانی تغییراتی درش انجام بشه، یه خصوصیات و ویژگی های همون پیدا بکنه که اون خصوصیات و ویژگی ها به چشم من نمیاد، دستگاه ادراک من اونها رو دریافت نمی کنه. شما چی؟ نه دیگه، نه، از صلب پدر نطفه بوده، بعد علقه شده، مدقه شده، همونطور که داره وجودش گسترش پیدا میکنه، یو یه بخش اضافه پیدا میکنه، بخش اضافه نادیدنی. درسته؟ از همون موقعی که روح درش دمیده میشه، سعی مثلا فرقی تقریبا از 4 ماهگی بچه در مثلا رحم مادر تقریبا، حالا از حدوده. اشکالی هم عقلا نداره، یعنی هیچ اتفاقی نمیفته که یک موجود مادی واقعا در اثر رشد کردن بعدش میاد کنه بعد مجرد. تو زبان تشبیه این شکلی میگیم، میگیم ببین شما مثلا توی دستگاه راداری دارید یه چیزی رو رصد میکنید، اشکال داره که این چیزی که تو رادار دارین میبینید واقعیتش یک حقیقتی داشته باشه که بخشی از اون تو رادار شما دیده بشه، بخشش تو رادار شما دیده نشه؟ اشکال نداره. خب رادار شما گیرنداش محدوده دیگه، همه ابعادش که نمیگیره که. مغز انسان، چشم انسان که واسطه هستن بین ما و بین عالم بیرون، محدودن. از اجسام برخی از ابعادشون رو میگیرن، بعد از ابعادشون رو چیه؟ نمیگیرن. یعنی ممکنه یک حقیقتی یه بعدی داشته باشه که تو چشم من تأثیر بداره، عکس بندازه، بشه بعد مادی، یه بعد غیر مادی هم داشته باشه. بفرمایید. نه دیگه دقیقا اصلا اینا مکمل هم دیگه، چون حالا ما که بحث معاد نداریم، تو هم بحث های معاد این مسئله هستش که قرآن کریم میگه همه موجودات مادی میرن پیش خدا. اما چجوری میرن پیش خدا؟ جسم مادی تا وقتی مادیه نمیتونه بره پیش خدا، درسته؟ باید هویت وجودیش عوض شه، مجرد بشه، بعد بره. الان سوالمون اینه، آیا تبدیل موجود مادی به مجرد شدنیست؟ تبدیل موجود مادی به مجرد یعنی چی؟ یعنی یه واقعیتی طوری باشه که اول کار رادار بنده میگیردش، بعدن دیگه رادار من نمیگیردش. محال نیستش که، درسته؟ آیا ممکن است یه جسم مادی یه ابعادی پیدا کنه که ابعادش مجرد باشه؟ نمیخواد این با حفظ مادی بودنش بره به خدا نزدیک شه، میخواد یه ابعاد دیگه پیدا کنه. آیا محاله که یه ابعادی پیدا کنه که رادار رو گیرنده من نگیردش؟ نه. خب همین سوال همون سر همینه دیگه. خب حالا راستش ببین، این کتاب اولش مقدمه داره، راستش اونجا نوشته که ما این کتاب رو بر اساس مبانی مرحله با طباطبایی تدوین کردیم، به اعتبار که ایشون در که مرحله با طباطبایی هم پذیرفتن، درسته؟ این کتاب بر اساس دیدگاه مرحله با طباطبایی به عنوان که ایشون اعلم در این مسائل هستن در دوره اخیر، بر اساس مرحوم ملا صدرا هم همینجوری رو نفرموده، یه سری استدلالای عقلی داره و استدلالای نقلی داره. ایشون میگه مثلا شما آیات قرآن رو نگاه کنید، میفرماید که فخلقنا العلقه مضغه، درسته؟ فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. میفرماید همون استخونی که گوشت داشت رو ما به خلق دیگری تبدیل کردیم، فتبارک الله احسن الخالقین. نه، اون لطفه روح حیوانی داره، یعنی موجودش که به قدر حالا حیات نباتی لااقل حرکت میکنه، مثلا حیات سلولی داره، اما حیات حیوانی چیه یا حیات انسانی لااقل چیه؟ نداره. این ترقی میکنه، ابعاد جدید پیدا میکنه و این با نفخ روح هم منافات نداره، چون نفخ روح نگفتن که چیزی از بیرون بیگانه میاد درونش، که ممکنه خدا همین رو تکامل ببخشد، درسته؟ تکامل بخشیدنش از درون خودش، حتی جدا نیست. الان یعنی چند خواهی نده احساب یعنی چند تی کتاب هم اینجا هستش به نظر این مطلب. ببینید این دوتا نکته است، بله دوتا نکته است. یه نکته این هستش که این جدای از جسم نیست، یعنی چی؟ یعنی همون جسمی که رشد میکنه. بعد میگن حالا اینکه رشد کرد یه شد یک موجود دو بعدی، دو ساحتی، آیا این دوتا ساحت هم دیگه بی نیاز هستن یا نیستن؟ میگن بله. چه اشکال داره که یه چیزی امتداد پیدا کنه؟ حالا باز من سوال درسای اینجوری مثال میزنیم، میگیم مثلا مثل یه موشکی که فرض میفرستن هوا، بعد مثلا اول اون مخزن سوختش که تهش جدا میشه میفته، بعد تیکه بعدش اون کلاهش همونطور میره. وجود انسان هم وجود چند طبقه میشه، درسته؟ ولی وجود چند طبقه گاهی تیکه تهش رو میذاره بقیه‌اش پرواز میکنه میره. اینم اشکال نداره که سر و ته یک موجود که مادی و مجرد است، بعد از یه مدتی قسمت مادیش رو رها کنه، قسمت مجردش رو کنه پرواز کنه بره. نداره. اتفاقا عالم زر رو تو شیعه اولین کسی که مطرح کرده کی بوده؟ مرحوم ملا صدرا، چون قبل از ملا صدرا کسی قبول نداشت عالم زر رو. ولی حالا ما با درس آخر اگه اصلی برسیم توی قرآن یه بحث داریم به اسم قوس نزول و صعود، عالم زر مال قوس نزوله، درسته؟ این بحث مال قوس صعوده. اگه ایشالا یادآوری بکنید تو بحث عالم زر یه مقداری اونجا بیشتر شد. عرض دارم بله دقیقاً دیگه. اصلا ما تو اون بحث قوس نزول و صعود می‌خوام بگم مثلا نظام عالم هم این شکلیه. قرآن وقت می‌فرماید که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی چی راجعون؟ یعنی بازگشت به خدا. بازگشت یعنی چی؟ بازگشت مال وقتی که شما یه جایی اومدین که اونجا برمیگردین، ولی اگر اونجا نیومده باشین که بازگشت اسمش نمی‌کنه. لذا همه موجودات تو نظام معرفتی قرآن من الله هستن و الی الله، درسته؟ همیشه حقایق مجرد تنزل می‌کنن، یا میشن جسمانی و مادی، حقیقت جسمانی و مادی دوباره صعود میکنه میشه مجرد، درسته؟ حالا این تو درس آخر انشاءالله بهش میرسیم. ولی اگه بحث این بحث مجرد و مادی تبیین این شکلش خیلی آسونه که اینو باور کنیم آقا ما گیرنده و راداری داریم، مجرد آنیست که رادار ما نمیگیردش، درسته؟ مادی که میگیردش. اینجوری آدم خیلی راحت میفهمه که خب یه مجرد ممکنه مادی بشه، مادی ممکنه مجرد بشه، مادی مجرد ممکنه با هم دیگه ترکیب بشن. Gracias. ببینید راستش این اعتراض شد که وارده، چون طبیعتا از یک کتابچه اینجوری برای مثلا سطحی که تقریبا چه همه سوالا رو جواب بده، ولی با این بیانات یه مقداری مسئله آسون میشه. شما بعضی مواقع مجرد رو یه چیزی فرض میکنید که کلا با ماده بیگانه است، چون بیگانه است بعد میرید سراغ یک معمایی که معمای کیفیت ارتباط موجود مادی و چه و مجرد. برای مولا صدرا این معما از ریشه حل میکنه، میگه اصلا کی گفت اینا بیگانه؟ درسته این واقعیتی است، درسته این واقعیت دو گونه آثار داره. یک گونه آثاری که در افق ادراک شما به شکل جسم نمایان میشه، یه دسته آثاری که در افق ادراک شما به شکل جسم نمایان نمیشه. الان اشکال پیش میاد، یعنی اگه یک حقیقتی یه واقعیتی بخواد دو گونه آثار از خودش بروز بده محال پیش میاد؟ نه. نه. خب نه دیگه، ولی ما وقتی میگیم که موجود مجرد ماده به ما وقتی میگیم موجود مجرد ماده ندارد، میدونید یعنی چی؟ این ماده ندارد مفهوم عجیب و غریبی نیستش، یعنی میخوام بگیم اولا شما ازش ادراک حسی پیدا نمیکنید، این حد اقلشه دیگه، درسته؟ دوم این که میخوام بگیم ثبات دارد، چون ماده نداشتن از نگاه اونا دو تا نکته توش هست، یکی این که هویت جسمانی در ظرف ادراک شما نداره، دوم این که ثبات داره. میشه یک واقع، چون نه حالا شما اگه خودتون با بخش من رفقا رو نمیشناسن، بعضی اگه طلبه باشید و فلسفه مولا صدرا آشنایی داشته باشید، ایشون اول یه پایه چیده به اسم اصالت وجود، درسته؟ میگه واقعیت چیزی هستی است، درسته؟ این واقعیت آثار مختلفی داره، یه بخش ثابت داره بخش متغیر، اشکال پیش میاد؟ نه نه ببینید، نه حالا به شکل فلسفیش، نه به شکل نه معاوضه واقعی، من نمیخوام بگم به شکل معقول ثانی فلسفی انتظام کنیم که حالا بعد از معاصره نمون میگن، مولا صدرا نمیگن واقعا دو تا بعد وجودی داره، مثل که مثلا این فرق این رنگ داره حجم داره، رنگ و حجمش دو تا حیثیت هم دیگه، معقول اول هم دیگه واقعا دو تا حیثیت داشته، حالا به قول ایشون به شکل زو مراتب کشدار، درسته؟ ولی واقعا یه چیزی هم هستش، یعنی وقتی نگاهش می‌کنی یه حقیقته، یه بعدی داره که جسمانی تجلی می‌کنه، بعدی هم داره که جسمانی تجلی نمی‌کنه، یه بعدی داره که تغییر می‌کنه، بعدی داره که تغییر نمی‌کنه. یه اتفاق هم می‌افته، چون شما اگه اسانت رو دارین دست وجود، بعد راحت همه اینا با هم دیگه تو حقیقت وجود چی میشن؟ جمع میشن. حالا ما برای یقیناً خب ببینید که عرض کردم مرحوم ملاصات عالم زر رو قبول داره، به خاطر همین ایشون خلقت ارواح قبل ابدان رو قبول داره. بله بله نه ببینید اون دیگه مرکب نیست، یعنی روح قبل از نزول اصلا تصرف نمیکنه، نظامش نفس نمیگن، میگن روح ظهور. آن ظهور غیر از مرکبه دیگه، اصلا ظهورش خودمون جسم است، نه اینکه نیاز به جسم داره. اصلا خود دقیقاً ولی یعنی اصلا قوس نزول یعنی همین دیگه، یعنی روح تنزل میکنه میشه جسم. خب فقط وقت اینو وقت نکتهش نه، وقتی این جسم میخواد رشد بکنه، الان وقتی اومد پایین دیگه روح نداره تو این نقطه پایینا، اینجا دیگه الان چی شد؟ تو مرتبه نزولش تنزل کرده دیگه، شده جسمانی، بعد دوباره صعود میکنه، دوباره واجد مرتبه چی میشه؟ واجد مرتبه تجرد. بله درسته. نه نه ببین مرتبه گذشته سر جای خودشون هستن، این که این پایینه اونا رو نداره، اونا که هست. خب ولی ببین نکته حرف ایشون اینه، حالا ما خیلی واردیم و اساس شاید اینجا نخواد بشیم، ولی حرفش اینه نکتهش که میگه از اون بالا که میاد روح میاد پایین میشه فرق مثالی میاد میشه مادی، این که این پایینه دیگه اونا نیستن ها، اونا سر جای خودشونن. احسنتم. بعد میگه دوباره که میخواد بره بالا دوباره میشه مجرد، یه مجرد جدیدی تو قوس صعود هست غیر از مجردی که در قوس نزوله، اونی که تو قوس نزوله چون متعلق به ماده نیست فعلا بهش میگن روح نمیگن نفس، اینی که تو قوس سعوده چون فعلا عذیت فعلش متعلق ماده است بهش میگن نفس، لذا ایشون میگه نفس جسمانیت الحدوثه. روحو که روح جسمانیت الحدوث نمیدونه که مجرده، که بعد دوباره سعود پیدا میکنه دوباره میشه مجرد. نه خب این دوتا مجرد است دیگه، یه مجرد قبلشه یه مجرد بعدشه. ما الان بحثش از ربط این مجرد بعدیست تو قوس چی؟ سعود. حالا اجازه بدین این بحث وارد نشیم، چون نه 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 ما این بحث قوس و سعود لزوم رو داریم بخونیم، اون دوستانی که الان بحث فرصه مناسب دارن کمتر آشنان اونجا بحثش بکنیم. بله خب راستش اگه ببینیم بحثا رو جدا بحث کنیم، چرا اصلا ما به مواد ولی معتقد نیستیم؟ اون نه شما، من شخصا معتقد نیستم. این کتاب هم که دقیقا موالی مروع الله طباطبایی الله طباطبایی یک معتقد نیستم مواد بوالی، درسته؟ مواد مروع ملا سردارم که با قرآن میسازه که از این حرفا چیه نیست، یه شکل دیگه است کلا. اگه از اولا بعدش بشینیم بحث کنیم، یعنی کتاب چیزی جدا. نه اون تبدیل مال سعودیه تبدیل داریم که به قول شما یه موجود جنی خودشو نمایان میکنه، اون که اصلا مجرد است، موجودات جنی کاملا مادی هست، درسته؟ خلقتنی مناره دیگه، ولی به قول آقایون جسم لطیفه، کاملا مکان دارن، خونه دارن، جنا زندگی میکنن، همه خصوصیات عالم ماده رو دارن، فقط گاهی تجسد پیدا میکنن شما درکشون میکنه. بل اون روحایی که اونا نشون میدن ما بهش میگیم روح بخاری، ما اونا بخاری معنی که از بخار تشکیل شده، غیر از این نفسی که ما داریم بحث میکنیم، نفسی که ما بحث میکنیم یک امر مجرد. حالا ببینیم فقط نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که چون نفس همون بدن تکامل یافته است، یه صلوات یا نعت میفرمایید بخشید. چون نفس همون بدن تکامل یافته است، از نظر فلسفی باید تمام خصوصیات نفس تو بدن حاضر باشه. یعنی شما اگر بدن یک کسی رو تونستید تحلیل بکنید، بررسی کنید، همه خصوصیات نفسش اون تو، البته به قدر ظرف بدن باید بتونید پیدا کنید. لذا از دیدگاه مرحوم ملا صدرا شما یه سلول آدمو بگیرید، اگه هنرش رو داشته باشید باید بتونید خصوصیات روحش در بیارید. کلا این نظریات دی ان آ و ژن و ژنوم و این چیزایی که الان مطرح شده خیلی مشابه هست با دیدگاهی که ایشون داشتن، که میگفتن خلاصه این بدن تنزل یافته همون نفس است، یا اون نفس صعود یافته همین بدن، دو چیز بیگانه نیست. و لذا از نظر ایشون باز دوباره هر بدنی بدن یه نفس، فقط این بدن بدن نفس دیگه ای نمیتونه باشه، چون پیوند نفس و بدن یه پیوند اتحادی است، لذا ممکن نیست یه نفسی بره در یه بدن دیگه چه کنه حلول کنه. البته باید دقت بکنیم طبق دانش جدید و طبق بعد از اینکه تو طب قدیم هم بوده، بدن حقیقی ما فقط مغز ماست، بقیه اعضای بدن جزء بدن نیستن، بقیه با مغز مرتبطن. لذا ممکنه که بقیه اعضای بدن رو عوض کنن، قلب رو عوض کنن، کلیه رو عوض کنن، اینا همشون اگه با مغز بتونن هماهنگ بشن، نفس هم باشن چیکار میکنه؟ هماهنگی میکنه. اما مغز کسی رو نمیشه عوض کرد، یعنی شما اگه مغز رو عوض بکنید نفس هم حتما چی میشه؟ تغییر میکنه. بله والا اگر بشه چرا یقینا نمیشه. بله چی؟ خب شبیه سازی که برهان نداشتش که، شبیه سازی که نمیگفتن مثلا حدس میزدن نمیشه، ولی این برهان داره. ببینید شما مثلا الان همین هوش مصنوعی که دنبالش هستن، ما چیزی به اسم هوش مصنوعی نداریم. حالا اینجا هم باز توی کادری بود بنده جا انداختم عرض نکردم سریع رد شدیم، ما چیزی به اسم هوش مصنوعی نداریم. الان کامپیوترها و ربات ها هیچ کدوم ادراک ندارن، که کامپیوتر مثل دوچرخه است، شما دوچرخه رو رکابش میچرخونین، چرخش میچرخه، هیچ وقت میگین چقدر باهوشه؟ نمیگین که امکان نداره. الان من توضیح بدم، اگر شد ولی نمیشود، درسته؟ و هم نمیشود هم الان برای اینکه نمیشه قابل اثبات نیست. توضیحش دقت بکنید، شما یک دوچرخه رو چرخ دیده کابشو میچرخه، چرخش میچرخه، هیچکی نمیگه دوچرخه باهوشه. یه فرقی مثلا یک کلیدو که میزنین لامپ روشن میشه، هیچکی نمیگه این لامپ چقدر باهوشه. کامپیوتر هیچ حقیقتی نداره مگر چی؟ مگر مجموعی از لامپا و مجموعی از سیمکشیهای برق. درسته؟ فقط تعداد سیما زیاده، تعداد لامپا هم زیاده، جریان برق تون تون میره و میاد. کامپیوتر هیچ وقت چیزی را نمیفهمد. به کامپیوتر یه جوری چیدن مثلا برنامه‌شو که وقتی که مثلا دو تا جریان برق به این ور وصل میشه، چهار تا به اون ور، هشت تا چراغ روشن میشه. مثلا اون کامپیوتر قدیمی شاید دوستان عکس‌ها و فیلم‌هاشو دیده باشن، یه اندیه اتاق خیلی بزرگ بود مثلا ماشین حساب قدیم، که وقتی می‌خواست مثلا دور لب در چهارم نشون بده، چهار تا لامپ گنده مثلا اون بالا روشن میشه، میگفت جوابش چهار. همون کوچیکش که شده صفحه نمایش امروزی. و الا هیچ چیزی هویت ادراکی درش نیست. هویت ادراکی یعنی چی؟ هویت ادراکی یعنی یک حقیقتی باشه که همه اینا رو با هم دیگه تو خودش جا بده. مسئله هوش مصنوعی هر چی هم روش کار بکنن تهش ممکنه به اینجا برسه که یک رباتی باشه که غیر از اون چیزایی که ما درش پیش بینی کردیم فعالیت‌های دیگری هم انجام دهد. درسته؟ دانشمندان غربی وقتی صحبت از هوش می‌کنن، هوش یعنی فعالیت‌های غیر قابل پیش بینی. ممکن است یه رباتی بسازن با فعالیت‌های غیر قابل پیش بینی، مثلا که فیلماش هم ساختن. قدرت حل مسئله یعنی چی؟ اگه منظورش این هستش که یعنی خودش ادراک بکنه، ببین یعنی ما بهش نداده باشیم، خودش بدون پیش بینی ما ادراک بکنه، که منظورشون همینه در واقع. درست بود که این در واقع همون تعریفی که حق رأی کردم که برمیگرده به چی؟ به فعالیت بدون پیش بینی. اگه این باشه، حد اکثرش اونی که اینا میسازن این است که یک دستگاهی میسازن که یک سری روابطی توش شکل میگیره، که این روابطی که شکل گرفته چراغا رو به شکل جدیدی هم روشن میکنه، اما چی؟ که تا حالا ساخته نشده تا به حال. درسته؟ ولی برفرض اگر که ساخته بشه یه همچین چیزی که یک فعالیتای انجام بده که ما از قبل پیش بینی نکردیم، در مفصل و سخت رفتارشو خودش خودسازی میکنه، بعدم اسمش علم و ادراک نیست. ادراک وقتی تحقق پیدا میکنه که او در درون خودش سوال رو بفهمه. سوال رو بفهمه یعنی چی؟ یعنی نهاد و گزاره موضوع و محمول با نسبتش ادراک کنه، بعد اینا رو مقایسه بکنه با مقدماتی نتیجه بگیره. یه همچین چیزی نه غربی ها دنبالش هستن، غربی ها و شرقی ها، نه هیچ وقت میتونن اثباتش بکنن، چون ادراک یک صفت نفسانیه. اونا ممکنه یعنی یه دستگاهی داریم که این دستگاه یک سری خروجی هایی میده که ما حتما پیش بینی نکردیم. اسمش هوش نیستش که. این هوش درسته؟ نداره. و این که اصلا هوش نیست. حالا حرکت که تنهاش نه اصلا این بیشتر از اینا هم برن جلو به عرفر تهش چی میشه؟ تهش میشه یک ماشین حساب. درسته؟ که جریانه الکتریکی توش رد میشه، چراغا در روشن و خاموش میشه. درسته؟ ولی توش نوع خاموش روشن شدن چراغا غیر از نوعی است که ما از قبل توش نرم افزارش گذاشتیم، ولی اسمش ادراک نیست. ادراک یعنی حضور، یعنی جامعیت. جامعیت صفت نفسانی است. نه اون دانشمند تجربی میتونه اثباتش بکنه و بسازه، و نه برهان اجازه میگم که اتفاق بیفته، بلکه برهان بالاتر از این میگه. میگه حتی اگه شما یه آدم آهنی ساختید که بعداً ثابت شد که داره فعالیت ادراکی میکنه، این حتما نفس هم پیدا کرده. چجوری نطفه میره در رحم بعد نفس پیدا میکنه؟ چجوری است که الان شما فرض کنید مثلا مولکولایی رو در یک شرایط فضای خاص قرار میدید، مثلا تک سلولیا تولید میشن به ادعای اینا، نفس پیدا میکنن دیگه؟ ممکنه که یه رباتی بسازه نفس پیدا بکنه، بالاخره آخرش پای یک بعد مجردی تو رادار ما در نمیاد، در میان هست. این ادعایی که ما کردیم خراب نمیشه به هر حال تو فلسفه. نه ببینید، ما وقتی میگیم مغز بدن اصلی است نمیخوام بگیم که تمام مغز بدنه که. نه اینجوری نیستش اتفاقا. ببینید اصلا نمیدونم دیدید که تو همین نظریاتی که مغز هولوگرافیک معتقد هستن، معتقدن که مغز یکی از خصوصیاتش اینه که همه جاش همه چیو داره. حالا غیر از دنیای هولوگرافیک که بعدا معتقدن، در مورد مغز این نظریه است. نفس ما با مغز مرتبطه، ممکنه با جاهای مختلف مغز رو تماس بگیره. مهم این هستش که شما اگه مغز رو برداشتید دیگه بدن از کار میفته. با بودن مغز بدن هست، بقیه اعضا رو برداریم مغز از کار نمیفته، اما مغز برداریم بقیه از کار میفتن. معنیش پس کانال اتصال کجاست؟ مغز. البته این تو روایات ما اومده از امام رضا علیه السلام سوال کردش که روح کجا حلول میکنه؟ حضرت فرمودن روح در دماغ حلول میکنه، قلب مغز رو پشتیبانی میکنه، تغذیه میرسونه بهش، خون میرسونه. اما اونی که محل ارتباط روح هست با بدن دماغ انسانه، که تجربه هم همینو میگه. اما دستش شما کمال منه. آخرین بحثی که شاید توی این بحث‌های انسان شناسی مهم است و کاربردی است این است که کمال انسان بر چه چیزی هستش. ما که گفتیم خب بدن مرکب هستش و میخوایم به سعادت برسیم، سعادت انسان در چیست؟ خب مسئله اول، انسان ذاتاً سعادت طلبه. ببینید اینکه انسان ذاتاً سعادت طلبه یعنی چی؟ یعنی انسان‌ها فطرتاً همه‌شون همه جا دنبال سعادت می‌گردن. این بحث خیلی اساسی است. بچه‌ها میگن سعادت یعنی چی؟ درسته؟ سعادت یعنی لذت. سعادت هیچ معنی غیر از لذت نداره. انسان‌ها همه‌شون ذاتاً لذت طلبن. بخوان یا نخوان دنبال کیفشون زندگی می‌کنن. چه انسان مؤمن چه انسان غیر مؤمن. ما وقتی سعادت رو با یه مفهومی غیر از لذت تعریف میکنیم، یه مفهومی غیر از کمال، بخشی غیر از لذت بسش ارائه میدیم، مثلا میگیم کمال است و نمیدونم مقامات است و این حرفا، افراد انگیزه پیدا نمیکنن برن دنبالش، چون انسان فطرتاً دنبال لذتشه. شما هر چی بهش بگین یه سعادتی از کیف نداره، میگه خواهی کیف نداره، میدونبالش که چی؟ انسان ها ذاتشی هستن، ذاتاً لذت طلبن. فقط باید دقت بکنیم که یه موقع تو دام نظریات لذت‌گرایی غربی و نمیدونم اون یونان باستان رو نیفتیم که لذت فقط لذت حسی میدیدن. انسان دنبال لذت و کیفشه. این کیف و لذت اهم است از اینکه لذت حسی باشه یا لذت‌های غیر حسی. ولی به هر حال هر جایی هر کسی هر کاری میکنه، اگه ازش بگیم چرا این کار، بپرسیم چرا این کار میکنی، عملا میگه دنبال لذتم هستم، دنبال کیفم هستم، و خواهی نخواهیش هدفی و غرضی غیر از رسیدن به اون لذت و کیفش نداره. این مسئله چون مسئله فطریه، انسان توانایی که از این حالت خارج بشه هم نداره. یعنی اگه بخواد یه موقعی یه کاری برخلاف لذتش هم بکنه نمیتونه. همون جایی هم که آدم تلاش میکنه برخلاف لذتش قدم برداره، درسته؟ چی؟ عملا اول فکر میکنه که من یکی از لذتها و کمالاتم این هستش که جلو لذتم بایستم. درسته؟ سعی میکنه جلوی لذت فعلی بیسته که به یک لذت دیگه ای برسه، که اون لذت دیگه قوت نفسشه، توانمندیشه. احسن تو دقیقا این لذت ترک لذت این لذا یکی از پیشنهادهای مهم این کتاب کلام جلد اوله این است که شما بحث رو کلا با نوجوان از بحث فلسفه لذت شروع کنید و حقیقتش با همین ادبیات طبیعی هم برید. چون ما الان تو بحث فلسفه اخلاق و شکل متعارف یه نظریاتی داریم، از اول میگیم آقا ما با فلسفه لذت مخالفیم، بذارش کنار، ما فقط دنبال کمال هستیم. درست فلسفه لذت مال یونان باستان بود، یاده بودن منحرف بودن. این ادبیات چون ادبیات فطری نیست، جوابگو هم نیست. قرآن کریم مردم رو کاملا دعوت به لذت میکنه، میگه بیاین بریم بهشت و بهشت لذت‌های حسی و غیر حسی وجود داره. ادعیه ما مردم رو دعوت به لذت میکنه، حتی همون جایی که میخواد مثلا محبت خدا رو بگه صراحتا میفهمد که منزل لذی ذاق حلاوت محبتک فرام منکه بدلا. خدایا چه کسی یک چیزی شیرین تر از محبت تو پیدا کرده که بره سراغ او؟ منزل لذی انسا به قربک ففتما اگه ولا. همون عبادت هم با شیرینی بیان میکنه، با لذت بیان میکنه. یه امر کاملا فطری است که انسان‌ها همشون دنبالش هستن، راهی هم برای بیرون رفتن ازش ندارن، مگر یه استثناء که تو کتاب‌های عرفانی میگن گاهی عشق انسان غلبه میکنه. این عشق نمیشه مبدا چی؟ مبدا عمل بر خلاف لذت، که میگن درگیری عشق و عقل است. و برای خودش یه بحثی داره در عرفان که میگن مثلا رسیدن به فنا و بعضی از مقامات عرفانی محصول از عشق است. مثلا گاهی به بحث ما خیلی مربوط نمیشه. از اون اگه تنزل بکنیم تمام زندگی انسان رو فلسفه لذت رقم میزنه. اختلاف انسان ها کجاست؟ در تشخیص مصداق لذت. مؤمن میگه مصداق حقیقی لذت، مصداق عالی لذت در عوالم دیگه است، در ارتباط با خداوند، در محبت خداست. اون میگه نه، مصداق لذت، مصداق عالیش مثلا در همین عالم حسه. پس بنابراین انبیای الهی نیومدن به ما بگن برو سختی بکش. انبیای الهی آمدن بگن ایها الناس لذت میخواین، سعادت میخواین، لذت و سعادت در چیز دیگه یه راه بودن اشتباه میره. چون معمولا نوجوانای ما تصورشون این است که پیامبر آمدن یه سری کار سخت با آدم بگن، درسته؟ و اومدن همش میگن این کارو نکن، این کارو نکن. بله ولی واقعیتش اینه که انبیاء الهی فقط راهنمایی میکنن و به انسان ارشاد میکنن که بهترین و پرکیفترین کار چیست. میگن اگه کیفی میخوای که زمانن نامتنایی باشه، کیفیتن هم کمیتش نامتنایی باشه هم کیفیتش بیشتر باشه، برو سراغ یک لذتهای دیگه. مسئله دوم، ریشه رنج ها کجاست؟ آدم چرا رنج میبره؟ از چه چیزی انسان اذیت میشه؟ اینا لذت، ولی لذت برتر نیست دیگه. دین آمده میگه اگه دنبال لذت برتری، حالا اینا تو جلد اول از مباحثش، مثالی که اونجا آمده تو کتاب اینه که میگه مثلا مثل پدر مادری که بچه میگن با این دندون پسته ها رو نشکن، درسته؟ بچه فکر میکنه دارن اذیتش میکنن، غافل از اینکه میخوان بگن این دندون رو نگه دار بعدا که بزرگ شه بشه هزار تا پسته بخور، درست استفادهش میکنه. یعنی میگه لذت برتر رو بر لذت کمتر چیکار کن، ترجیح بده دیگه. اینا اونجا اینجا فقط به عنوان یاداوری تو این درس اومده که نوشته اولش در درس اول مثلا خوانده. ریشه رنج ها کجاست؟ انسان از چی رنج میبره؟ چی میشه که آدم اذیت میشه گاهی؟ ببینید ریشه رنج ها همیشه در دلبستگی هاست. هر جایی که علاقه وجود داره و دلبستگی، گرفته شدن دلبستگی ها دردآور است. شاهد مسئله این هستش که اگر الان به شما بگن که مثلا اونور دنیا یه نفری مرد، شما ناراحت نمیشید. بگن اونور دنیا یه نفری تصادف کرد، ناراحت نمیشید. اگه بگن بغل دستیتون مثلا یکی از خانواده‌اش تصادف کرد، خب یه ذره ناراحت میشید. ولی بگن مثلا بچه خود شما الان مرد، بیشتر ناراحت میشید. درسته؟ چرا؟ چون نسبت بهش دلبستگی دارید. درسته؟ تعلق درونی هر وقت باشه، بعد این چیزی که بهش تعلق داریم از انسان جدا بشه، عاملش از عامل رنج است. حالا یا اینطوری است که یه چیزی هست از شما میگیرنش، یا یه چیزی است که شما میخواید بهش برسید، مانع رسیدن میشن. لذا گاهی خوف است که خوف مال آینده است، گاهی حزن است که حزن مال چی است؟ مال گذشته است. هم خوف هم حزن، یعنی از دست دادن در آینده یا گذشته، منشأش از منشأ رنج و ناراحتی است. خب ما اگه بخوام این رنج و ناراحتی از دست از ما جدا بشه، باید چه کار کنیم؟ راه اصلیش این است که به چیزی تعلق نداشته باشیم، یا اگه به چیزی تعلق داریم، به چیزی تعلق داشته باشیم که از آدم جدا نمیشه. درسته؟ لذا درمان اصلی رنج ها اینه که انسان به غیر خدا تعلق نداشته باشه، چون غیر خدا بالاخره یه موقعی از آدم چی میشه؟ جدا میشه. و تعلقش رو به اون موجود جاودانه‌ای بده که هیچ وقت انسان جدا نخواهد شد. هر وقت شما در هر جای عالم بخواید به اون متصل بشید، همیشه اتصال برقرار هست، مثلا در تار و پود وجود انسان چه داخل. اینا یه دست از رنج ها، اینا رنج هایی چونن؟ رنج های روحی. اما رنج های جسمی چی؟ رنج جسمی مثل که چاقو در بدن آدم فرو میره، آدم دردش میگیره، این دیگه مال وابستگی و تعلق نیست. رنج های جسمی رو چجوری میشه از بین برد؟ رنج جسمی وقتی از بین میره که یک انگیزه روحی قوی انسان پیدا بکنه. مثلا شما وقتی که فرزندتون میخواد جانش رو از دست بده، حاضرید برای نجات او برید، چند تا زخم هم به سر و صورت شما به دست و پای شما بیفته. بعدن میگن ناراضی هستی از این زخم و درد؟ میگه نه خیلی خوشحالم، چون سبب شد که جان فرزندم رو نجات بدم. اگه انسان خصوصیات جسمانیشو تو مسیر جهات روحی جهدهی بکنه، رنجهای جسمانی هم از بین میره. و البته یه راهش هم این استش که آدم بدنشو از روح جدا بکنه که اصلا دیگه درد احساس نکنه دیگه. مثل که داره که حضرت فرمودن مصطفی اصلا فرمودن در روز عاشورا بعد از اصحاب از سید الشهدا طوری بودن که الم حدید رو اصلا احساس نمی کردن. اونا که خب تو حال جذبه هستن اصلا درد احساس نمی کنن. لذا مثلا جناب بوریل بودن ظاهرم الله اگه اشتباه نکنم، وقتی وارد میدان شدن زره شدن در آوردن گفتن بیاین بزنین بیاین بکشید، اصلا چون اصلا درد جسمانی احساس نمیکنن به خاطر شدت جذبه. به هر حال راه این که انسان از رنج فارغ بشه این است که رشته محبت غیر خدا رو از وجودش ببره. اون وقت فقط یه رنج در درونش میمونه، اون رنج چی است؟ دوری خدا. درسته؟ اون دیگه درمانش به این است که انسان روز به روز به خدا نزدیکتر شه، همینطور این فراقی که نسبت به خداوند متعال داره رو تبدیل به نزدیکی و وصال بکنه دیگه. خب انسان باید خانوادهش رو دوست داشته باشه، به خاطر خدا دوست داشته باشه به تعبیر قرآن. یعنی بگه خدایا من زن و بچه‌مو دوست دارم چون تو فرمودی دوست داشته باش. بعد آدم اگه به خاطر خدا دوست داشته باشه، روزی هم که خدا دوست داره که اینا رو دیگه نداشته باشه، خب ببین ناراحت نمیشه، یعنی چه، یعنی رنج نمیبریم، درسته؟ عواطف که تحریک میشه، مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی ابراهیم فرزندش از دنیا رفت، فرزند گریه کردن دیگه، اعصاب چی کردن، اعتراض کردن، گفتن آقا شما هم گریه میکنید، فرمودن چی؟ فرمودن ان العین لا تدمع و ان القلب لا يحزن و ما نقول الا حق. درسته، عاطفه در وجود انسان سر جای خودش هست، انسان اشکش هم جاری میشه، اما چون میدونه این در مسیر یک محبوب اصلی است که آدم اونو دوست داره، گذشتن از اینا براش اصلا رنج‌آور نیست. مثل که شما از مثلا لباستون یا از مالتون در راه مادرتون میگذارید، رنج میبرید؟ نه رنج نمیبرید. ممکنه دلتون تنگ بشه که کاشکی مثلا اون وسیله‌مو میداشتم، ولی چون باهاش بشید عالی‌تر رسیدید، ازش رنج دیگه نمیبرید. لذا ریشه درمان رنج قطع تعلق است از غیر خدا، که انسان هر چی بیشتر توحید رو بفهمه. یعنی چی توحید رو بفهمه؟ یعنی بفهمه که همه کاره عالم خداست، کسی غیر از خدا ارزش دل دادن و دل بستگی داشتن نداره، به همون مقدار آرامشش در زندگی بیشتر میشه. که این تو جلد بعدی آمده که توحید در واقع داروی همه درد هاست، و انسان هر چقدر به توحید نزدیک میشه، دردهای درونیش کمتر میشه. خب میشه از بین رفتن رنج. بحث بعدی بزرگترین سعادت. خب رنج رفت بیرون، حالا کیف کجاست؟ چون نبودن رنج یه مسئله است، لذت و کیف یک مسئله دیگری است. انشاءالله توی جلسه بعد از اون اگر عمری باشه، بحث بعدی رو دنبال کنیم که بزرگترین سعادت برای انسان است و